بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به نورها. من بالاخره اومدم از نزدیک براتون پادکست ضبط کنم. واقعا خسته شدم از اون حالت افق دیگه و حالا چون نزدیکم میکروفونم نیازی نیست و ما قراره که اپیزود جدید قرآن زیبا رو با هم داشته باشیم. الهی میلیارد میلیارد بار شکر که من میخوام به فوق العاده ترین حالت ممکن این قسمت قرآن رو یاد بگیرم و البته شما هم میخواید این اتفاق براتون بیفته، به شرط که تا آخر همراه باشیم. نورها، ما رسیدیم تا صفحه قبل از صفحه 33 یا تا صفحه 30-31 فکر کنم رسیدیم، ولی خب چون اون قسمت داره راجع به اعمال حج صحبت میکنه و اینکه مثلا میدونید قوانینیه که الان من نمیتونم ازش آگاهی براتون بکشم بیرون، پس ترجیح ما اینه که استفاده ببریم که توی زندگیمون بتونیم از آگاهیش استفاده کنیم دیگه. بریم شروع کنیم. الهی که هدایت بشیم هممون و تا آخر هم این ویدیو ضبط شه، هم این پادکست ضبط شه و هم شما بتونید ادامه بدیم و گوش بدیم. از بنی اسرائیل بپرس که چه نعمتها و معجزه‌های روشنی به آنها دادیم، ولی نمک نشناسی کردند. هر که نعمتهای خدا دادی را نابجا استفاده کند، بداند که مجازات خداوند شدید است. خیلی جالب شد. پس نعمتهای خدا دادی چی هست که خدا میگه اگه نمک نشناسی کنی من خیلی مجازاتم سنگینه؟ مهمترین نعمتی که شما با ناسپاسی کردن ازش میتونید یه مجازات سنگین رو داشته باشید، نعمت زمان شماست، وقت شماست. من سوال میپرسم ازت، جوابتو نمیشنوم، برای خودت، ولی آیا حواست هست توی 24 ساعت چی کار میکنی؟ آیا مراقبی که تعداد ساعتهای خوابت چند ساعته، کم و زیاد نیست؟ آیا حواست هست که چند ساعت در روز فقط داری توی گوشید میچرخی بی هدف؟ میخوام بهت یادآوری بکنم که حتی اگر الان تو توی منتظرترین حالت ممکن هم هستی، باز خدا به یه دلیلی این زمان رو به تو داده. اگه میگی این قسمت از زندگی من الان قفل شده، خب نمیتونم توش جلو برم، پس برم وقتمو بگذرونم با یه چیز دیگه، میخوام بگم نه، تو ممکنه این قسمت از زندگیت قفل شده باشه، ولی قسمت کناری که قفل نشده، تو برو اونو بذار بمونه، باشه زمان اون میرسه، خدا زمان اون رو بهت میرسونه، ولی اجازه بده که قسمت بعدی خدا واسه پیش ببره. حرکت کن، استوب نکن، زمانتو نگه ندار و یادت باشه که زمان یه چیزی که خدا برابر به هم داده، یعنی هر انسانی در طول شبانه روز 24 ساعت وقت داره. اگه تو از این زمان درست استفاده بکنی، لپل نعمت ها داده میشه. پس اولین و بزرگترین نعمتی که تو باید حواست باشه که درست ازش استفاده بکنی، نعمت زمان هست. زندگی پست دنیا در نظر بیدین ها رنگ و لاب داده شده است. برای همین مسلمانان فقیر را مسخره می کنند، در حالی که روز قیامت مسلمانانی که مراقب رفتارشان بودند از آنها برترند. سوال: یعنی مسلمان ها فقیرن؟ نه، ما مسلمان فقیر داریم، مسلمان ثروتمند داریم، غیر مسلمان فقیر داریم، غیر مسلمان ثروتمند هم داریم. و اینجا خدا بحثش داره راجع به این صحبت میکنه که مسلمان فقیر رو مسخره میکردیم. و یادت باشه که ثروت معنوی ترین کار دنیاست. تو وقتی که ثروتمند بشی، مسلمونی که ثروتمند بشه، حالا خیلی کار به این ندارم که حتما اسلام باشه، یکتاپرستی که مسلمون بشه، یکتاپرستی که ثروتمند باشه، دنیا رو گلستان میکنه، چون از پولش داره در الهی ترین حالت ممکن استفاده میکنه. اول مهر که شد با پولش بهترین و قشنگترین وسیله ها رو میخره واسه بچه‌هایی که نیاز دارن. هر شب لازم که بره خونه، بهترین و شیکترین و خوشمزه‌ترین غذا رو میگیره واسه کسی که تو راه میبینه و نیازمنده. اینه که میگیم ثروتمند شدن الهی ترین کار دنیاست. البته خدا به هر که مصلحت بداند فراوان روزی میدهد. آیا گفته به هر مسلمانی مصلحت بداند فراوان روزی میدهد؟ نه. حالا سوال پیش میاد، هر کس کیه؟ خدا به چه کسی مصلحت میدونه که روزی بده؟ به کسی که تو این مسیره و این رو از خدا خواسته. یعنی تو چه مسلمون باشی چه مسلمون نباشی، اگه از خدا بخوای که خدا به من ثروت بده، اگه قوانینش رو طی کنی، اگه توی مسیرش بمونی، به ثروت میرسی. دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. پس اصلا مسلمان غیر مسلمان وجود نداره توی دادن روزی، توی پخش کردن روزی. چرا؟ یه قوانینی هست که باعث میشه تو زودتر بهش برسی. مثلا صبح ساعت 4 صبح که درهای آسمان باز میشه، اگه تو اون موقع بیدار شی، تو اون موقع مراقبه داشته باشی، تو اون موقع نماز داشته باشی، اون موقع مدیتیشن داشته باشی، اون موقع تصویرسازی داشته باشی، زودتر میرسی، بیشتر میرسی. ولی برای همه همین اتفاق میتونه بیفته. انسان‌های نخستین گروهی ساده و یک دست بودن. منظور از انسان‌های نخستین توی ترجمه نوشته شده انسان‌های حضرت زمان حضرت آدم تا حضرت نوح که کم کم دچار اختلاف شدید شدند. خدا هم پیامبران را فرستاد تا مژده دهنده و هشدار رسان باشند و همراهشان کتاب‌هایی را فرستاد تا درباره چیزهایی که مردم سرش اختلاف داشتند بینشان داوری کنند. ولی این عالمان زیاده‌خواه بودند که با وجود این همه دلیل‌های روشن اختلاف نظر را باب کردند. خدا داره میگه من همه رو توضیح دادم دیگه، افراط چیه؟ من همه رو گفتم بیا بخون یاد بگیر انجام بده، افراط چیه که بعضیا وارد کار میکنن؟ ولش میکنین. خیال کرده اید بیان که مثل گذشتگان قبل از خودتان سختی بکشید به بهشت میروید؟ بله، آنان با سختی‌های فراوانی دست و پنجه نرم کردند و تا جایی به هول و هراس افتادند که نزدیک بود پیامبران و پیروانشان بگویند پس یاری خدا کی میرسد؟ میدونم که این درگیری تو هم هست، میدونم که اینو گفتی. دیگه با هم رو کراس باشیم. میدونم که اینو گفتی، چون منم اینو خیلی وقت گفتم. خدای کجای پس کمکت کو من این همه صدات میزنم؟ جوابت اینجاست. بدانید الا ان نصر الله قریب، همانا یاری خدا نزدیک است. خانم صالحی نزدیک است یعنی که؟ یعنی شاید امشب که بخوابی فردا صبح همون خبر خوبه بهت داده بشه، شاید هفته دیگه بهت داده بشه، ولی نزدیکه. همون لحظه که تو دیگه به این نتیجه میرسی که خدای دیگه کمکت کجاست، خدا داره میگه نگران نباش، کمک خدا نزدیکه. تو فقط امید تو حفظ کن، ایمان تو حفظ کن و بذار من دومینوهامو مرتب بچینم و دخالت نکن تو کار من. وقتی من دومینوهامو مرتب بچینم، تو بهترین و زندگی زیباتری داری نسبت به چیزی که تو توی ذهن خودت داشتی. پس بدانید که یاری خدا نزدیک است. از تو میپرسند که چه چیزی انفاق کنند. بگو چیزهایی به درد بخور انفاق کنید. ورنه اگه میخوای بیای لباس هدیه بدی، لباس کهنه تو هدیه بده. حتی به نظر من شما اگه لباس عروس هم دارید، لباس عروس رو هدیه ندید. چیز نو، میدونی نظر شخصی من اینه، چیز نو خیلی فرق داره با چیزی که تو حتی یه بار ازش استفاده کردی. یعنی اگه یه بار ازش استفاده کردی، اگه بفروشیش باشه چیز دیگه‌ای که نو بخری و اونو انفاق کنی و اونو هدیه بدی و اونو در راه خدا بدی، خیلی بهتره. نظر شخصی من. و بهتر است آن را به پدر و مادر، خیشان، یتیمان، فقیران و در راه مانده ها بدهید. معلوم است که هر کار خیری می‌کنید، خدا از آن آگاه است. جنگ با دشمن بر شما واجب است، هرچند برایتان ناخوشایند است. خیلی الان میگن که مثلا تو کشورهای مختلف ما میبینیم، مثلا میبینیم فلسطین داره انقدر مبارزه میکنه. مگه خدا گفته انقدر مبارزه بکن؟ آره، نورها خدا گفته. خدا گفته اگه کسی داشت حقتون گرفت باید باش مبارزه کنی، هرچند برات خوشایند نیست. خدا میگه اگه کسی داشت ظلم بهتون کرد، اگه کسی داشت بی دلیل بچه‌ها و فرزندا و زن و همسرت رو میکشت، آره باید جنگ کنی، واجبه. نباید تسلیم شی، نباید گردن خم کنی، وگرنه تا نقطه آخر لباس نخکش میشه، وگرنه تا کوچکترین عضو خانواده، از بزرگترین عضو خانواده تا کوچکترین عضو خانواده نابود میشه. و این جنگ رو واجب کرده. شاید چیزی را دوست نداشته باشید اما به نفعتان باشد. این فقط در مورد جنگ نیست. شاید چیزی رو دوست داری ولی به نفعت نیست. آره تو دوست داری الان بی ام و سوار شی، یه بی ام و بتونی بخری، ولی ممکنه این بی ام و که می‌خری سرنوشتش این باشه که تو الان رفتی توی جاده نابود بشی. واقعا به همین سادگی. شاید هم چیزی رو دوست داشته باشید اما به ضررتان باشد. سود و زیان واقعی را خدا می‌داند، شما که نمی‌دانید. قسمت بعدی راجع به جنگ می‌پرسه، جنگ‌های ماه‌های محرم. خیلی واردش نمی‌شیم چون مربوط به ما نمی‌شه. الهی شکر واقعا. و الهی که همه جهان در صلح باشه و همه افراد ظالم رو خدا از بین ببره. و این وعده داده شده، یعنی خدا گفته من یه پیشوایی برای شما میفرستم، یک امامی برای شما میفرستم که کامل کننده پیشوایان و ولیان قبلی منه، که توی اون جهانی که اون کره زمین بالا سر من میبینی، توی اون کل اون جهان برای شما صلح و آرامش بیاره. و ما خوشحالیم و شادیم به اون روز و منتظریم. از هر نوع فکر و هر نوع باور و هر نوع اعتقاد و چپی و راستی و مستقیم و غیر مستقیم منتظریم که خدا برامون اون پیشوا و ولی رو بفرسته. اما این شادیه رو تجربه بکنیم. پیامبر از تو درباره شراب و قمار می‌پرسن. اوه اوه، داستان جنایی شد. شراب و قمار ضرر فراوانی دارند. البته منافعی هم دارند، ولی البته درسته که اون کس که شراب می‌فروش پول گیرش میاد، اون کس که شراب می‌خورم. به هر حال یه ساعتی از ماتریکس خارج میشه، ولی ضررشون از سودشون بیشتر است. یعنی تو اگه شراب و قمار بکنی، داشته باشی، بخوری، بنوشی، انجام بدی، درسته که یه خوشی داره، یه شادی داره، اگه تو مسئولش باشی یه پولی داره، ولی ضرر بیشتری داره. یعنی این تعادلی وجود نداره، این کفه ترازوه برابری نمی کنه، نمی ارزه که تو انقدر ضرر بدی. حالا ضررش چیه خودت برو فکر کن دیگه. مثلا اینکه ضررش میتونه این باشه، اگه تو حالت مستی باشی ممکنه با رانندگی بزنی یکی رو بکشی، اگه تو حالت مستی باشی ممکنه یه جمله‌ای به زبون بیاری که دیگه تا آخر عمرت نتونی خودتو ببخشی. به همین سادگی، واقعا به همین سادگی. پس از این کارا دوری بکنیم و هر موقع وسوسه شدیم و امکانش وجود داشت و ما می‌خواستیم بریم انجامش بدیم، فقط اون لحظه بگیم خدای من به خاطر تو از این کار دوری می‌کنم. جوری میشه یه حالت خودشیرینی واسه خودم که به خاطر تو این کارو نمی‌کنم. دیگه جایزش محفوظ دست خدا. پس ای کسی که امکان این که شراب و بنوشی داری ولی نمی‌نوشی، امکان این که قماربازی بکنی داری و نمی‌نوشی و امکان‌های دیگری که صحبتش در اینجا جای نمی‌شود رو داری، دوستات دارن، توی خانوادت هست ولی انجام نمیدی، بدان که جایزه تو پیش خدا محفوظ است. خودت میتونی تعیینش کنی. مادی باشه، خونه باشه، ماشین باشه، موفقیت باشه، جایگاه اجتماعی باشه، خودت بدون. ولی جایزه داری پیش خدا. خوش به حالت. همچنین از تو درباره یتیمان میپرسند. بگو سر و سامان دادن به زندگی آنان با مدیریت صحیح اموالشان بهتر از این است که کلن به حال خودشان رهایشان کنی. اگر آنان را جزو زندگی خودتان هم کردید، خب انگار اعضای خانواده شما هستند. البته خدا مال یتیم خور را از کسی که غمخوار مال یتیم است خوب تشخیص می‌دهند. اگر خدا می‌خواست شما را در این باره به زحمت می‌انداخت. بله، خدا شکست ناپذیر کار درست است. دارم میگه اگر یک فرد یتیمی رو شما می‌بینید، تا جایی که می‌تونید بهش کمک بکنید. خدا واجب نکرده حتما به سرپرستی بگیریدش. خدا نمی‌خواسته بهتون سخت بگیره. ولی میگه اگر این امکان واسه تون وجود داره، حتی از لحاظ مالی ساپورتش بکنید، این کار رو انجام بدید. چون میگم بازم همون حرف همشگی، اگه شما اینقدر بوکادار کارای قشنگ انجام بدی، خدا 700 برابرش رو بدینده، 700 هزار برابرش رو بدینده. و دیگه چی بهتر از این؟ واقعا اگه آدم این شکل دنیا نگاه کنه، همه چیز گل و بلبله. به نظرم اگه کسی الان راجع به این دنیا شاکیه، فقط خاطر اینه که آگاهی نداره و آگاهی ها رو خدا داده. ما فقط بریم دنبالش. همین. بعدش داره راجع به برده ها صحبت میکنه. اینم کاربردی واسه ما نداره. و قسمت بعدی، من نمیدونم الان آقایی هست توی این جمع که تا اینجا رسیده باشه یا نه. آقایی رو معمولا صبر کمتری دارن. در همین امکان این که پادکست رو وسطش بل کرده باشن رفته باشن هست. ولی اگه آقایی هستی که داری تا این لحظه همراهی میکنی، اولا بهت افتخار میکنم بابت این صبری که داری و بابت این ارزشی که به آموزش دیدن خودت میدی. و دوباره ازت میخوام که تو دو برابر بقیه به این قسمت گوش بدی. از تو درباره عادت ماهانه میپرسند. نورها، من هیچ حرفی ندارم، فقط ببینید خدا چقدر ما رو دوست داشته که توی بزرگترین کتابش راجع به این موضوع حرف زده. یعنی به درد خانما توجه کرده، چیزی که همه جامعه ایران و غیر ایران تلاش به سانسور کردنش دارن، چیزی که تمام جامعه ایران و غیر ایران تلاش به سانسور کردنش دارن، مواد و وسایل مورد نیازش توی پلاستیک مشکی داده میشه، انگار که یه چیزیه که ما باید ازش خجالت بکشیم، و خدا روک و راست و واضح توی کتابش گفته. و نه تنها گفته، این کتاب به پیامبر نازل شده. پیامبرمون هم آقا بوده. نگفته اه زشته، من نگم به پیامبر. نگفته. چرا خودمون قانون در میاریم؟ اینقدر خود ما رو دوست داره، اینقدر با همون رو کراس داشته حرف میزده، گوش بدیم به حرفش. و خدای واقعا عاشقتیم. و خدای واقعا عاشقتیم. اگه ما همه نور وجودمون رو از تو بگیریم، دیگه نه غم و غصه میمونه نه دلخوری. بگو این حالت ناراحتی و اذیتی به همراه دارد، آن هم بیشتر برای زنان. پس ای آقای محترم، اگه داری الان این صدا رو میشنوی، این ویدیو رو میبینی، ازت میخوام که توی دوران پریود، توی دوران عادت ماهانه مراقب همسرت باشی. درست مثل یک کسی که تیر خورده، واقعا اینجوری. شاید خنده دار باشه واسه تو، ولی فرض کنید که قرار چند لیتر خون از دست بده، دقیقا این شکلیه. و هر ماه این دوره تکرار بشه و تکرار بشه و تکرار بشه. برای چی؟ برای اینکه بعداً یه محیط تمیز، سالم و آنتی باکتریال واسه فرزند شما وجود داشته باشه. و اون فرزند بتونه تمام ارگاناشو بدون اینکه مشکلی به وجود بیاد، بدون اینکه ویروسی توش وجود داشته باشه، بدون اینکه کثیفی توی اون خونه اصلیش وجود داشته باشه، رشد کنه و بزرگ بشه. پس مراقبش باشیم. مراقبت ها. یک، تا حد ممکن اگر بچه دارید، بچه ها رو توی اون روز شما نگه دارید. دو، حواستون باشه که کارهای خونه رو اون روز حداقل شما انجام بدین. یا غذا از بیرون بگیرید یا غذا خودتون درست کنید. اون روزا با همسرتون در و بس نکنید. واقعا حمایت همسر بودن شما در اون لحظات دیده میشه. کنارش باشید. در آغوش بگیریدش و بهش بگید که میدونید که اذیت میشه. مثل 80-90% جامعه اینطوری نباشید که نه این یه چیز معمولی، خب پیش میاد. نه پیش نمیاد. اذیت کننده است. هر بارش اذیت کننده است و هر بار یک درد دوباره ای داره. پس مراقب باشید. در آغوش بگیریدش، واسه شکلات بگیرید. همه اوضاع رو ساکت کنید، درست مثل یه میدون جنگ که همه چیز باید ساکت باشه تا فرمانده بتونه آروم بگیره. دقیقا همینطور. و این شکلی شما تبدیل میشید به یک شاهزاده. یه شاهزاده باشید واسه همسرتون، همونطوری که خدا گفته. بانوانتان با بوستان شما، یعنی مراقب رفتارتان باشید و بدانید که دست آخر خدا را ملاقات میکنید. این ملاقات را به مؤمنان اهل رعایت مژده بده. در هر کاری فوراً به خدا قسم نخورید. به خدا، به ابوالفضل، به قرآن مجید نگید. چرا؟ تا توفیق پیدا کنید کارهای خوب انجام دهید. پس من اگه هر کاری میکنم کار درست نمیشه، اگه هر کاری میکنم نمیتونم به برنامه هم برسم، اگه هر کاری میکنم پلنم جلو نمیشه، به خاطر اینکه الکی قسم میخورم. قسمای الکی که بهش عمل نمیکنم. اوه خدا کارم رو اینجا درست کرده، بهم گفته باید چی کار کنم. مراقب رفتارتان باشید و بین مردم آشتی برقرار کنید. خدا شنوای داناست. البته برای قسمهایتان به خدا از روی لقلقه زبان خدا به شما سخت نمیگیرد، ولی برای قسمهای جدیتان بازخواستتان خواهد کرد. خدا آمرزنده بردبار است. قسمت بعدیش هم داره راجع به طلاق صحبت میکنه. میگم اینم واقعا احکامی نیست که ما بخوایم خیلی راجبش صحبت بکنیم. این آخرین آیه باشه. قوانین خدا را مسخره نگیرید. به یاد آورید نعمتهای خدا را در حقتان و به ویژه قرآن و حکمتی که برایتان فرستاد و با آنها پندتان میدهد. در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و بدانید خدا همه چیز را میداند. حتی اون کاری که یواشکی انجام داد. هممون کارهایی داریم که یواشکی انجام دادیم. اگه خوب بوده، الهی شکر. اگه بد بوده، از خدا عذرخواهی کن. وقتی میگه در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید، یه ذره نیش و کنایه داره. میگه در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و ما هممون میدونیم که هیچ جایی وجود نداره که ما حضور خدا رو نداشته باشیم. پس انگار داره میگه همیشه مراقب رفتارت باش. فوری جلو خودت رو بگیر، قدش کن اون کار بده رو. کار بده که میگم خنده داره، آره خنده داره، مثل بچه هایی کلاس اولی ها، ولی واقعا همینه. میدونی کار بد چیه، قلبت میدونه کار بد چیه، سیستم عامل تو که روح توه قشنگ میدونه آقا این کار بده، خانم این کار بده. و وقتی هم داری انجامش میدی، این حسه داره که بده ولی انجامش بدم. اون حسه حسه درست نیست، حسه الهی نیست. خدا داره میگه مراقب رفتارت باش، من بهت پاداش میدم. مراقب رفتارت باش، من بهت قشنگی میدم. مراقب رفتارت باش، دقیقا مثل یه مدرسه. اصلا اینجا اومدیم که نشون بدیم روحمون چه قابلیتایی داشته. به خدا نه، به خودمون. اومدیم به خودمون نشون بدیم چند مرد حلاجیم. خدایا رو نگهدارتون تا اپیزود بعدی.